بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث اصول من این مفهوم مهاجرت در قرآن رو اشاره کردم و عرض کردم به دوستان که این تعبیر یهاجر فی سبیل الله یا مهاجرن الالله و رسوله انشاءالله طلبه ها یکی از مصادیقشند که هجرت فی سبیل الله کردن مهاجر الالله و رسوله هستند. انشاءالله که اون آثار یجد فی الارض مراغمن کثیره و سعتن و اگر فوق در مسیر هم از دنیا رفتن یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله انشاءالله براشون تحقق پیدا میکنه. یه نکته کوچکی عرض کردم هست که حالا این رو توی این بحث میخواستم اشاره کنم که بوش یه تعملی بفرمایید. این هست که تصویری که ما داریم از انبیاء علیهم السلام، این تصویر به نظرم باید همیشه بازنگری بشه. قبلا عرض کردم که وقتی ما به آیات مربوط به موسی علیه السلام میرسیم، از این آیات پیداست که موسی تا اون زمانی که با خانوادهش داشت میرفت و تو اون شب سرد آتشی رو از دور دید، آنست و نارن، تا اون موقع نمیدونست که در واقع برگزیده الهیست. اونجا بود که تازه پی برد به این که او برگزیده الهی است که خداوند خطاب کرد ان اخترتک. در مورد لوط علیه السلام که خب پیامبری است که زیاد در قرآن به او و داستان قومش اشاره شده، اشاره کردم در بحث اصول که در سوره عنکبوت بعد از اینکه داستان ابراهیم علیه السلام رو نقل میکنه خداوند تبارک و تعالی که ابراهیم با قوم خودش مهاجه کرد و به اونها گفت که اعبدوا الله و اتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، بعد خلاصه اونا نرفتن زیر بار تا اینکه رسید به اینکه فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، گفتن بکشیدش یا آتشش بزنید. فانجاه الله من النار، که خداوند نجات داد ابراهیم علیه السلام رو. بعد باز داره که ابراهیم خطاب کرد به اونا که انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و مالکم من ناصرین. بعد از اینها داره فآمن له لوط، یعنی بعد از اینکه داستان ابراهیم تا اینجا پیش رفته، ابراهیم قوم خودش رو دعوت کرده، قوم مخالفت کردن، این مخالفت قوم منجر شده به اینکه ابراهیم رو بخوان بکشند یا آتشش بزنند، بعد خداوند نجاتش داده. فآمن له لوط فقال انی مهاجر الی ربی، گفت من مهاجر الی ربی هستم. خب این ظاهر آیه قرآن اینه که بعد از این حوادث تازه لوط ایمان آورد، آمن الله، قبلش ایمان به ابراهیم نداشت. ظاهر آیه اینه دیگه، فآمن الله لوط، بعد از این ایمان آورد، بعد از اون حوادث. قال انی مهاجرون الی ربی، یعنی حالا میشه، یعنی شده که یک کسی متأخرن ایمان آورده ولی اینقدر در این ایمان موفق بوده که به مقام لوط رسیده، به مقام پیامبری رسیده. قال انی مهاجرون الی ربی. اینو ظاهرش همینه دیگه، یعنی قبل از اون لوط ایمان نداشت و قبل از اون مهاجر الی رب نبود. فآمنه یعنی اگه از اول ایمان داشت میگن فآمنه، یا انی مهاجرون یعنی قبلش هم مهاجر بودم هنوزم هستم. لهو رو من گفتم ابراهیم، کجاشه؟ نه نوشته لوط به او یعنی ابراهیم ایمانو. آها آها، بله بله، این یه تفسیر دیگه است. نه اینو من ننوشتم، این ترجمه بوده که همراه این بوده. بله اون بخواد بگه ابراهیم گفت انی مهاجرون الی ربی، نه من حالا برداشتم این نیست. بله حالا یه حال این آیه که آمن الله لوط نشون میده به نظر من که این امکان هست، این باب بازه که کسی که مهاجر الالله میشه تا این مقام هم پیش بره. حالا لوط رفته بقیه نتونستن، ولی کن باب رفتن و رسیدن بازه. نکته ای که زیاد من روش اصرار دارم توی این بحثا اینه که ما نباید مسیر انبیاء علیهم السلام رو طوری تصویر کنیم که از ابتدا اعلام کنیم این راه بر ما بسته است. اگر این کارو کردیم همه اون هدفی رو که برای اون هدف انبیاء علیهم السلام در واقع مأموریت پیدا کردن زیر سوال بردیم. انبیاء نیومدن بگن آقا ما یه راهی رفتیم که شما نمیتونید برید، ولی شما مثلا این کارا رو بکنید. این نیست. انبیا به عنوان الگو بر ما آمدن بگن آقا ما این راه رفتیم شما بیایید. حالا هر کس به اندازه خودش، اون که حالا ما به اون جایگاه نمیرسیم یه بحث دیگه است، اما مسیری که انبیا رفتن یه مسیر متفاوتی باشه که بر ما بسته باشه. این معناش اینه که انبیا رو ما از الگو بودن، اسوه بودن خارج کنیم. و اون وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چجوری اسوه حسنه است؟ اگر اصلا مسیر پیغمبر ربطی به ما نداره، چه اسوه ایست برای ما؟ پس اینکه قرآن داره که اگر رو زمین ملائکه یمشون ما براشون ملک میفرستادیم، خب برای چی؟ برای ما هم که آدمی میتونه ملک بفرسته. وقتی قراره یک موجودی بیاد که اصلا شباهتی به ما نداره و مسیر او هیچ ربطی به مسیر ما نداره، خب چرا باید حتما از جنس ما باشه؟ چرا انما انا بشرون مثلکم میگه؟ که اصلا اون بشری مثل ما نیست، که اون یه راه دیگه رفته، یه مسیر دیگه برای او بوده. قرآن به نظر من این معنا رو هی میخواد به ما توضیح بده که آقا تو متن همین زندگی، توی متن همین دنیاست که انبیاء علیهم السلام به این مقامات رسیدن و این باب بر همگان باز بوده. بله خب از این همه که بودند پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اونجا رسیده، به اون جایگاهی که پیغمبر رسیده هیچ کس نرسیده. از این همه چند نفری به اون مقامی که مثلا موسی و عیسی و نوح و ابراهیم علیهم السلام مثلا رسیدن، بقیه نرسیدن. ولی این راه بازی است که به هر حال برای ما هست و ما انشالله بتوانیم این راه رو درش گام بزنیم و بتونیم برسیم، حالا به اندازه‌ای که ظرفیت ما هست بتونیم این ظرفیت رو به فعلیت انشالله برسیم. بله اما بحث فقهمون، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11 رو جلسات گذشته، یعنی دو جلسه‌ای که داشتیم، توضیح دادیم که در این مسئله فرض اینه که شخصی نذر کرده حجی رو ماشیان انجام بده یا مشی رو در یک حج معینی انجام بده. بعد اون چه که نذر کرده رو به عنوان اینکه این منظور اوست، چیزیست که نذر کرده، اتیان میکنه بدون خصوصیت معشیه. اینجا آیا این عملش مجزیست از اون چه که نذر کرده؟ آیا خنس نذر کرده باید کفاره بده؟ آیا باید اون چرا که نذر کرده قضا کنه؟ اینا مسائلی است که ما باید توی این مسئله پاسخگو باشیم. اشاره کردیم که امام رضوان الله علیه سه فرض برای مسئله ذکر کرد، همون جوری که در عربه آمده. فرض اول نذر المشی، نذر الحج ماشیان به شکل ضیق. فرض دوم نذر الحج ماشیان به شکل موسع. فرض سوم نذر المشی فی الحج. در فرض اول فرمود که نه قضا داره نه کفاره، باید اعاده کنه، یعنی اینی که اتیان کرده مجزی از منظور نیست، باید دوباره این رو انجام بده. مرحوم های خویی اشکال کردن که این تعبیر اعاده که مثلا مرحوم سید به کار برده، که حالا در تعبیر سید کلمه اعاده آمده، تعبیر خوبی نیست، چون اعاده مال وقتی است که عمل یه بار شما انجام دادی بعد میگه حالا دوباره انجام بده، این که اصلا منظور رو انجام نداده. این اشکال که مرحوم های خویی کرده در عبارت امام نیست، چون امام اصلا تعبیر اعاده رو به کار نبرده. فرمود فمعکونهی موسعن یعتی به، نگفته یعیدهو، کلمه اعاده به کار نبرده، فرموده یعتی به، یعنی یعتی به همین حج که نذر کرده بود که ماشیان انجام بده. بنابراین حالا این اشکال البته مقصود مرحوم سید معلومه، علت اینم که تعبیر اعاده میکنه اینه که اون طرف اون عمل قبلی رو به اسم منظور انجام داده بود، از اون جهت سید میگه حالا اعاده کنه، این جهت تعبیر اعاده. الا که بله، اونی که انجام داده که منظور نیست، اگر بود که دیگه نیاز به اعاده نداشت که، یا قضا اگر در فرض بعدی. این در قسمت اول. قسمت اول ما بحثی نداریم الا این سوال که آیا این حج صحیحه یا نه. در قسمت دوم، یعنی در فرض دوم، که نذر الحج ماشیان مزیق باشه، امام فرمودن کفاره داره، که اینو همه فرمودن. امام فرمودن قضا نداره، برخلاف مرحوم سید که فرموده قضا داره. اینجا اشاره کردیم یک کسی مثل آقای خویی باشه که اصلا مبناش اینه که اینجا قضا نیست، خب این مشکلی نداره، میگه قضا نیست. اما یک کسی مثل امام چطور میگه اینجا قضا نیست؟ متوجه نشدم. یجب الکفاره لخالف، یعنی لخالف هم با نذر دیگه، اگه مخالفت نکنه که بله دیگه. این تأکیده دیگه، ولی اگه مخالفت نکرد، یعنی مثلا در عدم اتیان منظور معذور بود که هنس صدق نکرد، اون موقع کفاره نداره. مقصود امام اینه یجب الکفاره لو خالفه دیگه، این لو خالفه رو به عنوان قید یجب الکفاره امام ذکر کرده. فرموده مع کونهی، یعنی کون اون منظور مزیقه، یجب الکفاره لو خالفه، یعنی لو خالفه با اون نظر خودش. اما اگه مخالفت نکنه ولی اتیان به منظورم نکنه، مثل این که اونجایی که معذوره نمیتونه، در این صورت هنس نظر نکرده، کفاره نداره. بله ببینید این دیگه حالا برای توضیحه، یعنی میخواد بگه که ببینید توی اون فرض قبلی هم باز وقتی اون فرضی که فرض اول بود دیگه مرحوم سید فرمود که باید اعاده کنه، بعد فرمود که کفاره نداره الا اذا ترکه های زن، یعنی ترکل اعاده. امام اونجا هم تعلیقه زدن فرمودن که ترک موجب کفاره نیست مگر اینکه این ترکش عنوان هنس برش صدق بکنه. اینجا توی فرض اول که اصلا امام به این اشاره نکرده، تو فرض دوم هم با قید لخالفه میخواد به این نکته اشاره کنه که صرف عدم اتیان به منظور موجب کفاره نیست، کفاره در جایی واجب میشه که هنس نذر بشه و هنس نذر جایی است که شخص با نذر خودش مخالفت کنه. بنابراین اگر این آقا مثلا مزیق نذر کرده که سال 95 مثلا میره حج ماشیان، بعد سال 95 اصلا امکان حج ماشیان براش نبود، رفت حج انجام داد راکبن، امام میفرماد اینجا مخالفت نکرده کفارم نداره، کفاره در صورتی است که میتونست ماشیان بره و نره، لو خالفه. این لو خالفه برای اینه. امام در این فرض دوم فرمودن کفاره داره ولی قضا تصریح کردن که نداره، یعنی ولو مخالفتم بکنه قضا نداره. این امام تو این فرض داره میگه، حالا اگه مخالفت نکنه اون یه بحث دیگه است، اونو اصلا امام اینجا مطرح نمیکنه. یجب الکفاره لو خالفت دون قضا، یعنی این همین فرضی که مخالفت کرده کفاره داره قضا نداره. فرض سوم که امام فرمودن حجش صحیحه، مشیشو چون انجام نداده کفاره باید بده، قضا هم که اینجا دیگه اصلا معنا نداره. این فرمایش امام بود. خب مرحوم سید در هر سه فرض فرمودن حج صحیحه، فرض اول بقیه نظرشون با امام یکی بود، فرض سوم هم همینطور. در فرض دوم فرمودن قضا داره برخلاف حضرت امام. ما عرض کردیم که این که امام فرموده قضا نداره وجهی نداره، چون که اگر امام در اون مسئلهی که قبلا داشتیم مسئله سوم قائل نبود به وجوب قضا مثل آقای خویی معنا داشت، اما ایشون که فتوا میده به قضا علیه القضا هم میگه به ذرس قاطه، اینجا چرا میگه قضا نداره؟ گفتیم حتی اگر امام قائل باشه که این حج صحیحه، هرچند نگفته در تحریر و در عرضه تعلیقه نزده، از تعلیقه نزدن مثلا استفاده میکنیم که حج صحیحه، حتی اگر قائل باشه حج صحیحه، این حج مجزی از منظور نیست، چون اگر بود که کفاره نداشته. این که امام میگه کفاره داره یعنی این به منظور عمل نکرده، خب وقتی به منظور عمل نکرده چطوری قضا نداره؟ بر روی مبانی امام ما داریم بحث میکنیم. خب من عباراتی رو از مرحوم آقای آملی قبلا دیروز اشاره کردم، یک نکته ای رو اینجاست من بگم. مرحوم آقای خویی هم قائلن به این که این حجش صحیحه، هرچند که مرحوم آقای خویی نحوه بیانشون در مورد صحت این حج با مرحوم سید فرق داره. من اون فرمایش آقای خویی رو هم بگم. مرحوم آقای خویی در مورد اینکه حج اینجا صحیحه این عبارات سید رو تکرار میکنه، بعد یک کلمه اشاره میکنه، میگه که این که بعضی ها گفتن باطله ما اینو بعد بحث میکنه. وقت دو تا سه تا نکته توی عبارت آقای خویی است من دوست دارم توجه کنی. یه بحثی که ایشون میکنه در بحث صحت حج، میاد میگه در صورت اولا، صورت اولا چی بود؟ اونجایی که حج ماشیان رو نذر کرده مزیقن. آقای خویی میفرماد اینجا صحت لا ریب فیه و لا موجب لتوهم الفساد. فوقش عبارت آقای خویی دقت کنید، ایشون میفرماد اما صحت صورت الاولا، صورت اولا چیه؟ ایشون اینجوری تفسیر میکنه، وحیه صورت اولا اینه، ما اذا کان المنظور طبیعی الحج من حیث سنه و من حیث انواع الحج. ایشون صورت اولا رو اینجوری معنا میکنه که اون چیزی که این بابا نظر کرده منظور او طبیعی الحج بوده، یه حجی از حیث سنه، یعنی تو هر سالی که میخواد باشه، و من حیث انواع الحج که حالا این حج حج مستحبی باشه، حج واجب باشه، یه حجی میدم انجام میدم. ایشون میگه وقتی که اینجوری هست نظرش، لا ریب در این که صحیحه، بالاخره این اتیان به طبیعت حج کرده، بلا موجب لتوهم الفساد اصلا، اصلا اینجا جا نداره کسی بگه که حج باطله. من نمیفهمم ایشون چی میگه اینجا. ببینید اونی که فرض اوله، دیروزم توضیح دادم الانم گفتم، فرض اول اینه که طرف گفته آقا اگه بچه‌م خوب شد سال بعدش یا تا دو سال بعدش من میرم یه حج ماشیان انجام میدم. ببخشید این موسعه، صورت اول اینه، میگه من اگه بچه‌م خوب شد یه حج ماشیان انجام میدم. این حجی که نذر کرده حج با خصوصیت مشیه، هرچند محدوده زمانی براش مشخص نکرده، چون محدوده زمانی مشخص نکرده قهرن تا آخر عمرش، تا زمانی که اون طبق مسئله سوم که قبلا داشتیم زن الفوت پیدا نشده، میتونه اینو تأخیر بیاندازه، اینش که شکی نیست. حالا الان رفته بعد از اینکه بچهش خوب شد، به عنوان اینکه نظرش رو اتیان بکنه یه حجی انجام داده. خب اینجا آقای خویی میفرمان اصلا لا ینبغی الرأی فی الصحت، چطور لا ینبغی الرأی فی الصحت؟ این مثل اون فرض بعدیه که خب بالاخره این بابا این کاری که انجام داده برای چی صحیح باشه، به عنوان حج یا به عنوان نذر؟ این که چیزی که قصد کرده اون حجی است که نذر کرده. آقای خویی میگه اون حجی که نذر کرده طبیعی الحج بوده. نخیر، حج ماشیان بوده، از این جهت که طبیعی الحج نذر نکرده که. بله حج ماشیانش مقید به زمان خاصی نبوده. یعنی چی که طبیعی الحج من حیث السنه و من حیث انواع الحج؟ بعد یه فرمایش دیگری دارن آقای خویی که باز اونم من نمیفهمم. آقای خویی وقتی میرسن به این بحثی که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، یه بحث جالبی کرده ایشون، خیلی جالبه. فهمدی اصلا شرف بی ربطیه، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد یعنی چی؟ این بابا که رفت حج راکبن انجام داد، میخواست چه حجی انجام بده؟ آقای خویی میگه، میگه حج راکبن. پس ما قصده وقعه و ما وقعه قصده. چی میگه شما ما وقعه لم یقصد و ما قصده لم یقه؟ پس این چی میخواست؟ مگه همین جوری اتفاقی راکب شد؟ این از اول میخواست اینو راکبان انجام بده، این که بدون اراده و اختیار که نبوده که. عبارت آقای خویی رو دقت کنی، ایشون میفرماد بل المنوی واقع فی الخارج، اونی که نیت کرده بود واقع شده در خارج. چرا؟ لأن المفروض انه قصد الحج راکبان، از اول میخواست راکبن بره دیگه، و هوبه واقع اون خارجن، و خارجن هم این راکبن رفت دیگه. ایشون میگه مثل این میمونه، نظیر و مالون نظر ان یسلی فی المسجد فخالف
و صلا فی دارهی فان المنوی واقع. همون موقعی که تو خونه میخوند، نه از این باب میگه این بابا که تو خونه میخونه قصد داشته تو خونه بخونه. از اول همین اگه قصد داشت تو مسجد خب میرفت مسجد دیگه. پس ما قصده وقعه و ما وقعه قصده. ایشون میگه بله لو قلنا بالبطلان فانما هو لاجل المخالفه، نه به خاطر اینکه لا لانما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع. ایشون میگه و تحقق و تخالف بین المنوی و ما وقع فی الخارج و بین ما وجب علیه به نظر، این باید بگیم منشأ اشکاله، که اینم لا یوجب بطلان معتیه به، این لا یوجب بطلان معتیه به، باعث نمیشه که این عملش باطل باشه. بله انما یلزم علیه الاتیان به ما وجب علیه به نظر. ایشون اینجوری میگه، میگه آقا ببین یه کسی نظر کرده تو مسجد نماز بخونه، تو خونه نماز بخونه، خب این خودش خواست تو خونه نماز بخونه، پس ما قصده وقعه و ما وقعه قصده. پس اشکال نکنید که ما وقعه لم یقصد و ما قصده لم یقع، این اشکال بی ربطه، بزید دور. خب میگه بابا این که نماز خون تو خونه، اینی که همینی که قصد کرد، خب بله اینو قصد کرد، همچنین اتفاقی نشد که با قصد و اراده اومد تو خونشون نماز خون، این با اونی که نظر کرده بود که تو مسجد نماز بخونه با هم دیگه فرق داره. حالا خونم که خب فرق داره، بره دوباره تو مسجد نمازشو بخونه، این که باعث نمیشه این نمازه باطل بشه که، این نمازه باطل نمیشه که، یه حرف های خوبی. اما کون المعتی و به صحیحن املا فهو اجنبی یون ان هاذه القضیه که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، بل ما قصد وقع و ما وقع قصد. مثلا چیز عجیبیه این فرمایش های خویی، این هو کرده ایشون فقها رو، ولی خیلی حرف عجیبیه. مگه اونا که میگفتن این آقا کاری که انجام داده اون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، نمی فهمیدن که این خودش داره با اراده خودش حج راکبنا انجام میده؟ نمی فهمیدن اینو؟ فکر کردن مثلا یه هویی بدون اینکه این قصد کنه حجش راکبن شده، مثلا علما همچی فکری کردن که ایشون اینجا یه دفعه خروشیده بر علما. به حرف علما این نیست اصلا. من نمیدونم حالا آقای خویی اینجا چی بوده، لابد مثلا چیزی بوده اینجوری بس. آره اینم مقرره مسکین، اصلاً مشکلی نیست که اینجا مقرره نیست، نه خیلی نوار پیاده شده است، مشکلش اینه مثل مال ما میمونه، خیلی مقرره مسکین نمیشه، در بعضی جاها مقرره مسکین در پس و پیش کردن ممکنه خرابش کرده باشه، در تنظیم کننده نوارات اج مشکل بوده. بله تا آقای عابدی باید اشکال کنی اون وقت. فرحال ببینید فرمایش فقها که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اونا خودشون میفهمیدن که بله این بابایی که داره تو خونش نماز میخونه خودش خواسته تو خونه بخونه، این بابایی که داره حج و راکبن انجام میده خودش خواسته راکبن، اینه که این مقدار که معلوم همه میفهمن. پس چی میگن ما قصد لم یقع؟ آقای خویی میگه چرا دیگه، مقصودش این بود که راکبن بره، راکبن هم رفت دیگه، چی ما قصد لم یقع؟ آقا جان فرض مسئله اینه که داره این رو به عنوان اون چه که نذر کرده انجام میده، خب اونی که در نذرش قصد کرده بود غیر اینیه که داره انجام میده، نه اینکه الان قصد کرده، این که به این کار نداریم ما که، و اونی که انجام میده با اونی که اونجا تو نذرش قصد کرده بود فرق داره. پس ما قصده یعنی در ظرف نذرش که الان اینو داره به عنوان امتثال اون، یه وقتی کسی همینجوری میره یه نذر یه حجی انجام، ما که به اون کاری نداریم که، اون حجش قطعا صحیحه، یه بابایی نذر کرده که اگر بچهش خوب شد بره حج انجام بده ماشیان، بعد بچهش خوب میشه همین جوری نه به عنوان نذرش میره یه حجی انجام میده راکبن، مگه کسی اشکال میکنه در صحت اون حج؟ حجش صحیح، هیچ مشکلی نداره. مگر از یه باب دیگری، حالا میگیم مگر از یه باب دیگری که حالا اون اشاره میکنه، و الا که اشکال نداره که. البته از یه باب دیگری میگم اشکال داره، بعد میگم. احسن، اگر اون اشکال نبود اشکالی پیدا نمیشه، اون از روی کار دیگر انجام داد. اما الان بحث ما اینه که این آقا به عنوان نذرش داره میره اینو انجام میده، نه اینطوری مستحبی حجی انجام بده. خب اونی که تو نذرش بود حج ماشیان بود، اینی که داره انجام میشه حج راکبنه. پس ما قصد در نذرش لم یقع خارجه، و ما وقع خارجه لم یقصد، یعنی لم یقصد در ضمن نذرش، نه اینکه الان اینجا این کاری که داره میکنه مقصودش نیست. بنابراین به نظرم نیمه حالا آی خویی یا به قول ایشون مقرر یک کسی این کار کرد. بله، یه مسئله دیگه ای که هست اینجا اینه که این یادم نیست کی بهش اشاره کرده بود، الان ظاهرن مرحوم آقای آملی، اینو باز دار عبارت مرحوم آقای آملی، مرحوم آقای آملی یک نکته رو اینجا اشاره میکنه که اون نکته مهمه، با اون اینه، همین که الان گفتم که اگر یک کسی نذر کرد که مثلا اگر بچهش خوب شد یه حج ماشیان انجام بده، یا نذر کرد که حالا این حج ماشیان رو یه وقت نذر کرد موسع یه وقت مزیق، این آدم میتونه بره حج مستحبی انجام بده یا نه؟ اینجا دقت کنید، دو تا فرض هست. یه وقت هستش که مثلا نذر کرده حج ماشیان انجام بده و نذرش موسعه، و یه سالی امکان حج ماشیان نیست، اینجا میتونه بره مستحبی انجام بده، این اشکالی نداره. اما اگر این آقا نذر کرده حج ماشیان، امکان حج ماشیان هم هست، حالا یا موسع یا مزیق، گفته سال 95، سال 95 امکان حج ماشیان هست، آیا این میتونه بره حج راکبن انجام بده به عنوان حج مستحبی؟ اینجا یه مسئله ایست که نمیدونم ما قبلا بحثش کردیم یا بعدن ظاهرا بحث میکنیم اینو، فکر الان یادم نیست، قبل مثل اینکه نگفتیم اینو، ولی اونجا خواهیم گفت و خود مرحوم سید به این مبنا قائله که مرحوم آملی به این نکته اشاره میکنه، و اون اینه که وقتی کسی حج واجبی بر عهدش هست نمیتونه بره حج مستحبی انجام بده. شبیه اون بحثی که ما در صوم داریم، صوم معروف همینه دیگه، که کسی که صوم واجبی بر عهدشه، حالا قضا یا نذر یا هر چیزی، نمیتونه صوم مستحبی انجام بده. اینم همینطور. برای همین مرحوم آقای آملی اشکال میگیره، میگه آقا شما که تو اونجا مبناتون اینه که وقتی که کسی حج واجبی بر عهدشه نمیتواند حج مستحبی انجام بده، رو چه مبنایی حکم به صحت این حج میکنی؟ حتی اگر این حج رو به عنوان نظم انجام نمیداد، به عنوان یک حج مستحبی ذاتن انجام میداد، با مشکل مواجه میشد، چون این در ظرفی داره انجام میده که حج واجبی بر عهدش هست. این یه بحث. مرحوم آقای خویی یه بحثی کردم، من اینو بگم که حالا امروز دیگه به جمع‌بندی نمی‌رسیم، فقط میخوام این رو بگم تا بعد جمع‌بندیشو شنبه انجام بدم. مرحوم آقای خویی یه جمله‌ای هم دارن، اینم بگی. آقای خویی میخواد بگه این حج درسته، برخلاف مثلا بعضیا که گفتن اشکال داره، ایشون میخواد بگه درسته. استدلال ایشون اینه، میگه ببینید اصل نذر عبادی نیست، که این قبلا بحث شد، اونجایی که بحث بود که آیا کسی که نذر میکنه باید ایمان به خدا داشته باشی یا نه، تو همون مسئله اول از القول و فی الحج به نذر و العهد و الیمین. آقای خویی میفرمان چون این شرط نیست، یعنی حج لازم نیست که اصلا عبادی باشه، بعد ایشون اشاره میکنن میفرمان که این شخصی که حج و انجام میده ماشیان، در واقع قصد قربت که میخواد بکنه به خاطر نذر نیست، به خاطر اون امریه که خود حج داره. پس الان مثلا یه کسی گفته اگر بچم خوب شد من یه حج ماشیان انجام میدم، آقای خویی میفرمان این حج ماشیان لولا نذر یک امری داره که اون امر امر عبادیه، که اگر بدون اون قصد اتیان بشه این حج اصلا درست نیست. نذر که تعلق میگیره، ایشون میفرمان امر نذر توسلیه، تعبدی نیست، نظر ایشونه که قبلا هم فرموده بود. میفرمان بنابراین اونی که میخواد قصد بکنه، موقعی که مثلا میخواد محرم بشه قصد قربت میکنه دیگه، اون قصد قربتش ربطی به نذرش نداره، چون نذرش در واقع توسلی. یه تعبیری ایشون داره میگه که این قصد، این امر به اصطلاح نسبت به نذر در طول اون امر عبادیه، یعنی این نذرش تعلق گرفته به اتیان اون عمل، اون عمل خودش عبادیه، چون اون عمل عبادیه بدون قصد قربت این نذرش اتیان نمیشه، ولی نذرش خودش عبادی نیست. یعنی اگر نذرش تعلق گرفته بود به یک امر غیر تعبدی نیاز به قصد قربت نداشت، که البته ما مبناً قبلا اشکال کردیم، ولی ایشون اینجوری میفرمان، میفرمان بنابر این آقایی که نه حج و قصد میکنه، یعنی میخواد محرم بشه قصد میکنه اون قصد قربت، اون قصد قربتش اصلا ربطی به نذرش نداره. بنابراین چه این منطبق بر منظور باشه این عملش، چه نباشه حجش درست. آقای خویی میگه نکتش اینه، میگه نکته قضیه اینه که اصلا قصد قربتی که در حج هست ارتباطی به داستان نذر نداره، میخواد این عمل منطبق با منظور باشه میخواد نباشه، قصد قربتش مربوط به امریست که به حج ذات حج تعلق گرفته، مثل امر استحبابی، بنابراین اون قصد اون رو میکنه و به خاطر اینم عملش صحیحه ولو نذرش رو اتیان نکرده باشه. این فرمایشاتی است که از آقای خویی میخواستیم اشاره کنیم. اینا رو ملاحظه بفرمایید، دیگه جنبندی مسئله 11 میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.